بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم الروين الكوتي إمام إبراهيم رضوان الله عليه و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. به دنباله توضیحاتی درباره نقشی از این حدیث قدسی به اینجا رسیدیم که خدای متعال به پیغمبر اکرم در شب معراج فرمود اگر کسانی این شرایط را در خودشون ایجاد کنند، خدای متعال به پاداش این تلاش هاشون یک جایزه بزرگی بهشون مرحمت میکنه. و اون جایزه این است که محبت خودش را در دلهای اونها قرار میده. فاذا فعل ذلك اسكنت في قلبه حبا لي حتى اجعل قلبه لي. تا آخر این فقره که در شب گذشته در برش بحث کرد، در واقع اون چه در جملات گذشته ذکر شد تأکید بر این بود که عواطف و احساسات انسان اگر لیاقت پیدا کرد، خدای متعال تصرفی درش میکنه، عنایتی میکنه که اینها متوجه خدا بشه، جهت حرکتش، جهت گیریش به سوی خدا باشه. حتی اجعل قلبه لی، دلش میشه برای من، و اجعل همه هم و غمش، ذکر و فکرش درباره محبتی است که به اولیای خودم عنایت میکنه. اینجا فرمود قلبش میشه برای من، در قلب او محبت ایجاد میکنم. اینا به خاطر داشته باشید که به حسب این تعبیر قلب جای محبتی. بعدش اضافه میکنه یه مطلب دیگری را، باز واژه قلب به کار میبره اما اندکی کاربردش با مورد اول فرق میکنه. میفرماید که و افتح عین قلبه و سمعه حتی یسمع به قلبه و ینظر به قلبه الی جلالی و عظمتی. اولین کار این بود که جایگاه محبتش را اختصاص به خودم میدم و در دل اون محبوب دیگری جز من باقی نمیمونه. حتی یکون فراغه و اشتغاله و همه و حدیثه من النعمت التي انعمت بها على اهل محبتی من خلق. اینجا می فرماید کار دومی که برای او انجام میدم اینه که چشم و گوش دلش را، چشم و گوش قلبش را باز میکنه. برداشتی که از این جمله میشه اینه که انسان ها دارای یه چشم و گوش قلبی هستن که معمولا چشم و گوش ها بسته است. اگر اون شرایط در خودشون ایجاد کردن، اون مقدمات رو فراهم کردن، خدا از جوایزی که بهشون عنایت میکنه این است که چشم و گوش دلشون را باز میکنه. وقتی باز میکنه حتی یسمع به قلبه و ینظر به قلبه الی عظمتی و جلالی، اون وقت با گوش دل میشنوی و با چشم دل به جلال و عظمت من نگاه میکنی. اینجا قلب به عنوان یک ظرفی یا ابزاری برای یک شناختهای خاصی، رؤیت خاصی، شنیدن خاصی، درک خاصی تلقی شده. یعنی قلب چیزی است به حسب این تعبیری که در این جمله بعدی به کار رفتید که چشم و گوشی داریم. وقتی خدا چشم و گوش را باز کنه چیزهایی را میبیند که دیگران نمیبیند، مطالبی را میشنوند که دیگران نمیشنوند، و بالاخره با چشم دل جلال و عظمت الهی را تماشا میکنه. خب اینجا پس معلوم میشه قلب چیزیست که شنیدن داره، دیدن داره، نگاه کردن داره، تماشا کردن داره، و به هر حال ابزاری برای شناخت و معرفت و شهود و رؤیت داره. این غیر از این بود که جای محبته. با توجه به این طبعا سؤالی مطرح میشه که اصلا قلب چیه؟ از یک طرف جای محبت است، از یک طرف چشم و گوش داره. چشم و گوش چیه؟ گاهی بسته است، گاهی باز میشه. وقتی باز میشه چه چیزهایی میبینه؟ چه چیزهایی میشنوه؟ و اینکه چشم دل جلال و عظمت الهی را میبیند یعنی چی؟ قاعدش اینه که اینجور مباحث ما در ذیل آیات به عنوان تفسیر آیاتی که واجه های قلب و نادنش به کار رفته مطرح کنیم. ولی چون بحث ما در این حدیث شریف به اینجا رسید و این ابهام ها در اطرافش هست، ناچاریم این مقدار بحث توسعه بدیم، بازش کنیم تا این جواب این سوالات تا حدی روشن میشه. گویا اینکه بحث تفصیلی و کاملش را باید در مدرسه کرد. اجمالا قلب در قرآن مجید و در روایات و منابع اسلامی به یک ابزاری، به یک بخشی از وجود انسان اطلاق شده که دو نوع ویژگی کلی درش دیده میشه. یکی همین احساسات و عواطف است. ما در فارسی هم به جای قلب دل میگیم، دلبستگی میگیم، دلدادگی میگیم. این نظر به همین معنای احساسی عاطفیش داریم. در قرآن هم اینجور به کار رفته قلب، و همینطور واژه مرادفش فؤاد درباره بخشی از وجود انسان که محل احساسات و عواطفه. مثلا در داستان حضرت موسی داریم که و اصبح فؤاد موسی ام موسی فارغا ان کاد لتبدی به لولا ان ربطنا على قلبه. على قلبها لتكون من المؤمنين. هم فؤاد به کار رفته هم قلب. میگه دل مادر موسی به تک و تاب افتاد، مضطرب شد، اونچنان وقتی بچهش انداخت توی آب رود نیل خب نگران شد که حالا این چی سرنوشته بچه‌م چی میشه. بچه‌ای که با زحمت کتمان کرده بود حامله بودن خودش از ترس فرعونیان که کشته بشه، حالا بچه سالم متولد شد، بازم از ترس که اینا بفهمند و بکشندش به دستور خدا تو صندوقی گذاشت و انداختش در رود نیل. فرمد و اصبح فؤاد و ام موسی فارغن، دل موسی مضطرب شد، انکاد نزدیک بود که بره افشا کنه بگم این بچه من بوده و انداختم دیگه، طاقتش تمام میشه. لولا ان ربطنا علی قلبها، ما دلشو محکم کردیم، یعنی از این استرابشو برداشتیم، آرامش بهش بخشیدیم. اگه این کارو نگرده بودیم طاقت نمی آورد، میرفت به فرعونیان میگفت که این بچه منه و بالاخره از سرش فاش میشه. منظور اینه که قلب و فؤاد که در این آیه به کار رفته همون است که حالت احساسی عاطفی رو نشون میده، حالت اضطراب، آرامش، نظیر حالا تعبیر دیگری در جایی علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، تنها به یاد خداست که دلها آرامش پیدا میکنه. پس دل چیزیست که گاهی آرامش داره گاهی طوفانی است، مضطربه. این همون ظرف احساس و عواطف انسان، این یه جور کاربرد درباره قلب، ولی یه جور دیگه کاربرد هم داره، هم فؤاد و هم قلب، که کار شناخت. لهم قلوب لا يفقهون بها یا لا يعقلون بها. اهل جهنم کسانی هستند که از قلبشون استفاده نکردند فهم صحیح پیدا کنند، خرد ورزی کنند با قلبشون. پس کار قلب میتونه تعقل باشه. یا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، مگه بر این دلهاشون، بر قلبهاشون مگه قفل زده شده که نمیفهمند؟ قلب سالم باید حقایق رو بفهمه، فکر پختی میکنه، استدلال میکنه، نتیجه گیری بکنه، مطلب براش روشن بشه. اینا که نمیفهمند، حقایق رو درک نمیکنن، ام علی قلوب اقفالها، قفل بر دلشون زده شده. بعضی جور تعبیرات که ویژگی دیگر قلب یه نوع شناخت معرفی شد. وقتی باز مواردش رو بررسی میکنیم میگیم شناخت ها چه فرق میکنیم. یه شناختیست که به قلب و فؤاد نسبت داده شده، همون شانهایی که شناخت هاییست که همه مردم در دسترسشون هست و میبایست داشته باشند و ازش استفاده کنند. و انشأ لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. افئده جمع فؤاد، فؤاد مرادف قلب است. خدا برای شما گوش و چشمها و دلها قرار داد، قلب را در ردیف چشم و گوش آورده. یعنی همونطور که شما بعضی حقایق را باید با گوش بشنوید تا بفهمید و استفاده کنید، بعضی چیزها را باید با چشم ببینید تا با دیدن اونها از حقایقی آگاه بشید و ازش استفاده کنید. یه دسته دیگه حقایقی است که با چشم دیده نمیشید، با گوش هم شنیده نمیشه، فؤاد است که اونها را درک میکنه. فؤاد که همون قلب عرض کردم، این دوتا مرادفند در عربی، مترادفند، یعنی دوتا لفظ یه معنا داره. خدا افئده یا قلوب برای شما قرار داد برای اینکه یه حقایقی رو به اونها درک کنه. ظاهرا این ستارا در عرض هم آوردن به اشاره به این باشه، مفسرین هم همینجور فرمودن که عمده معلوماتی که ما در زندگی احتیاج بهش داریم یا چیزهاییست که باید ببینیم، یا چیزهاییست که باید بشنویم، و یا چیزهاییست که باید با فکر و تعقل در بیابیم. البته اونجایی هم که میشنویم باز شنیدن وسیله است برای اینکه زمینه درک عقلی برامون فراهم بشه. چون این سه وسیله ممتاز هستن، چشمگیرن، شاید بیش از 90% از معلومات ما از این سراح حاصل میشه. اینه که خدا اینا رو ذکر میکرمد که ما این ابزارهای شناخت رو برای شما قرار دادیم تا بتونید حقایق رو درک کنید و شکرش رو به جا بیارید. لعلکم تشکرون. خب اینجا فؤاد و قلب در کنار سمع و بصر ذکر شده، یعنی سه راه برای شناخت داریم ما: شنیدن، مطالعه کردن، خوندن با چشم دیدن، و یکی هم فکر کردن با قلب. با چشم نمیشه فکر کرد، با گوش نمیشه فکر کرد. چیزایی که فقط از راه فکر و عقل به دست میان اونها از راه فؤاد و قلب است. حالا این نکته را داشته باشید که پس در این اطلاقات قرآن قلب و فؤاد در ردیف سمع و بصر ذکر شده، یعنی این سه راه را معرفی میکنه. در بعض جاهاست که باز قلب به یک نوع شناختی اطلاق میشه، اما نه از این شناخت هایی که ابزارش مفاهیمه. ملاحظه بفرمایید، ما با چشممون با خیال میکنیم رنگ ها رو میبینیم، ولی حالا فیزیکدان ها میگن امواج رو میبینیم، چون به عهده متخصصی نیست. در حال ما یک نور خاصی رو با چشم میبینیم که عبارت است از انوار نور، مرکب از چند نوع نوری که ما میبینیم از چند نوع نور دیگه ترکیب شده که هر کدوم موج خاصی است با فرکانس خاص، ترکیبش میشه این نوری که ما میبینیم. پس دیدن ما تعلق میگیره به این امواج نورانی، گوش ما صداهایی که میشنوه در واقع امواج صوتی است، اونم به سلسله امواج میشنوی، متعلق شناخت ما هم امواج صوتی است. اون امواج غیر از امواج نورانی، اون یه نوع موج است، یه نوع موج دیگر است. دل ما وقتی چیز را درک میکنه ابزارش چیه؟ مفاهیمی. ما با عقل خودمون که اثبات میکنیم خدا هست، این گزاره خدا هست دوتا مفهومه. عقل ما این مفاهیم را درک میکنه، ترکیب میکنه، این گزاره درست میشه. یعنی ابزار درک عقل مفهومی، مفاهیم زیاد است. مفاهیم از قبیل امور حسی نیستن. حالا در جای خودش اهل فلسفه اثبات کردن که اینا امور مجردی هستن. حالا بگذاریم از اون. به هر حال هرچه هست غیر از سنخ امواج نوری و امواج صوتی است. گاهی در قرآن یه چیزایی رو به قلب نسبت میده که از قبیل شناختن است، ولی ابزارش مفهوم نیست. در اونجا هم تعبیر خاصی به کار می‌داریم، میگه اینجا قلب می‌بیند. تعبیر رؤیت و نظر رو به کار می‌بریم. اون روایت معروف امیرالمومنین صلوات الله علیه که خدا را چشم ها نمی‌بینند، بلکه دلها میبینن. لا تراه العیون به مشاهدت العیان ولیکن تراه القلوب به حقایق الایمان. فرمان خدا را دل میبیند، نمیگه دل درک میکند. یا عقلوه تراه، تعقل الله نمیگه، میگه تر الله. این یک نوع شناختی است از مقوله شناخت، مقوله علمه. اما غیر از مفهومی است که آدم با ذهن داره. بسیاری از مفسرین، بیشتر شاید مفسرین عامه، اونهایی که قائل به رؤیت حسی نبودن، گفتن این رؤیت، رؤیتی که به خدا نسبت داده میشه، معناش یعنی علم. این که میگیم دل میبیند یعنی عقل میفهمد. رؤیت را اینجا تفسیر کردن به علم و فهم. شاید بعضی مفسرین شیعه هم گفتن نه، من احاطه ندارم در افکار مفسرین. به هر حال ولی تعبیر غیر از اون تعبیر هاست. و ما یعقلها الا العالمون یه حرفه، اما تراه القلوب یه حرف دیگه نیست. ما تعبیراتی داریم که انسان خدا را، حالا در روز قیامت تعبیراتی که در قرآن است، الی ربها ناظره. انسان های مؤمن در روز قیامت به سوی خدا نگاه می کنند. حالا باز بگذاریم از تفاصیلی که برای این آیه شریفه شده. به هر حال نگاه و رؤیت، نظر و رؤیت رو به قلب نسبت می دهیم. پس ما سه نوع مقوله رو می‌بینیم که در قرآن به قلب نسبت داده شده. یکی یا چهار، یکی احساسات خاصی مثل ترس، اضطراب، آرامش، اینا یک احساسهایی است، اینا به قلب نسبت داده. دل مضطرب است. اصبح فؤاد ام موسی فارغا، دلش مضطرب شد یا دلش ترسید یا لرزید، اینا از مقوله احساس. یا مقوله عاطفه است، دوست داشتن و دشمن داشتن. قلب است که دوست می‌داریم و یا دشمن می‌داریم. گاهی این دو مقوله را در یه ردیف حساب می‌کنند، یعنی احساسات و عواطف. حالا این بحث هم کار روانشناس هست، ما نقل می‌کنیم این چیزایی از اونا، نظر خاصی نیست. اگر جدا کنیم این میشه دو مقوله، احساس یکی، عاطفه یکی، یا مجموع شد یک مقوله است. یکی هم کارهایی که به عقل نسبت داده میشه یا به قلب، اینا درک مفاهیمه، حقایقی رو که با مفاهیم درک میکنیم، به اصطلاح فلسفی علوم حصولی، علوم عقلانی حصولی. قسم سوم رؤیت قلبی است، یک شهود است. حالا این شهود چیه، چگونه هست اینا؟ اگه خدای متعال نصیب ما کرد و یک نمونه ازش درک کردیم، اون وقت به حقیقتش پی میبریم. ولی اجمالا به همین صورت مبهم باید بگیم یک نوع مشاهده است. آدم با قلب خودش، با روح خودش یه حقیقتی را میبیند، حقیقتی را میبیند. همه اینها یک طرف که عقل، قلب و فؤاد وسیله ایست برای شناخت در مقابل چشم و گوش، این یک نوع تعبیر. وسیله ایست برای، ظرفی است برای احساس و عواطف به یک در یک کاربرد. و وسیله ایست برای شهود و رؤیت در یک کاربرد دیگری. یه بحثایی شده که اصلا اینا چرا به قلب نسبت داده شده. ما قلب که میگیم یه عضو صنوبری است که معمولا در طرف چپ سینه است، گاهی استثنا در طرف راست هم ممکنه باشه. این که خون را پخش میکنه به بدن، پمپاژ میکنه به عضلات، اینو میگیم قلب. ولی زمان میگیم مثلا قلبش سالمه یا مریضه، مرض قلبی داره، یعنی درست کارش رو انجام نمیده. این که درک بکنه احساس، عواطف، اینا رو به خرنسان، این چه مناسبت داره؟ به هر حال یه بحثی لغت شناسان کردن، چیزایی که کسانی که بیشتر ذوق اینجور مطالبه داشتن، که چه رابطه ایست بین قلبی که یک عضو سنووریست در طرف چپ سینه با احساس و عاطفه و تعقل و شهود و رؤیت و این حرفا. یه وجوهی هم ذکر کردن که هم ذکر اونها و هم بحث و نقدش به طول می انجامد و مناسب چنین بحث مجلسی نیست. بحث درباره این که آیا یکی از اینا حقیقت و بقیه مجاز، یا در برای یکی نقل وضع شده در اول بعد نقل شده به معنای دومی، یا نه در یه بعضی از معانی به طور کنایی استعمال شده یا به طور استعاره هست. اینا بحث هایی است که در این زمینه میشه که این کاربرد های قلب به معانی مختلف ذکر شده اینا مشترک لفظی است، چند تا معناست در عرض هم، یا مشترک معنوی است، یک جامعی دارد، همه اینا مصادیقی ازش هستند، یا نه یکیش حقیقت بقیه مجاز است، یا تعبیرات کنایی است، استعاری است. از این هر رو بیشتر مفسرینی که ذوق ادبی و اینا داشتن در این زمین ها کمابیش بحث کردن، شاید مثلا تفسیر زمخشری از این بحث ها به کمابیش بتونید پیدا کنید. ولی اون چه برای ما مهمه اینه که بدونیم چند جور کار برده، هم به این عضو سنوبری میگن قلب، هم قلب به معنای چیزی که محل احساسات، هم محل عواطف، محل شهود و رؤیت هست، همه اینا به قلب نسبت میشه. باید به قرینه بفهمیم که در هر جایی به چه معنایی به کار رفته. شبیه مشترک لفظی است. حالا اگه حقیقتاً هم مشترک لفظی نباشه، اما شبیه مشترک لفظی است. یعنی از هر موردی ما باید با قرینه بفهمیم کدوم معنا مراده. این یه جور بحث که کاربردهای عقل در قلب در قرآن روایات متعدد شبیه کاربرد مشترکات لفظی است. در همین فراز از حدیث قدسی که خوندیم، دو چیز را به قلب نسبت میده. یکی میگه محبت خودم را در قلب چنین مؤمنی جا میدم، اسکنت و فی قلبه حبن لی. اینجا قلب به معنای همون مرکز عواطف به کار رفته. عشق را به کجا انسان اعطا می کنه؟ چشمش، گوشش، دست و اینا که جای عشق نیست، دل جایش. دل برای یه تعبیر هست که در ما مبهمه، یک عامل درونی است، یه چیزی است که ما نمی‌بینیمش، باش از قبیل چشم و گوش نیست. کما اینکه خود محبت هم دیدنی نیست. خود محبت را با هیچ ابزاری نمیشه دید، تو هیچ از کنم آزمایشگاهی نمیشه نشون داد از چه نوعه، از نوع امواج، از نوع ماده، از انرژی، چه نوع انرژی هست، چجوری پیدا میشه، اینا اصلا قابل کنترل نیست. بله آثارش هست، تأثیراتی که در اعصاب، در عضلات پیدا میشه هست، عمدتاً هم در عضلات ظاهر میشه، در اعصاب ظاهر میشه. ولی خود محبت چیه؟ این چیزی نیست که بشه در آزمایشگاه نشون داد، زیر آزمایش و مشخصاتش رو ذکر کرد، یا وزنش کرد که چقدر وزن داره مثلا. ولی ظاهر باز از نظر فلسفی محبت رو یک کیفیت نفسانی مجرد میدونن. میگن محبت چیز مادی نیست. بله آثار مادی داره، مثل خیلی چیزهای دیگری که خودشون مادی نیستن، اما تعلق به بدن دارن و آثار مادی در بدن ظاهر میشه. بعضی هم گفتن به واسطه همون آثاری که ظاهر میشه و عمدتاً در قلب، همین قلب صنوبری اثر میگذاره، از این جهت قلب را گفتن مرکز اینا. حالا برای تقریب بزن اشاره بکنم بریم شب ماه رمضان، بعد نیست آدم گاهی یه خود سرگرمی هم داشته باشه. روزا که زیاد سابقا منبری هایی که روزا منبر می رفتن سعی می کردن برای اینکه مردم خواب نرن یه خود جوک بگن، یه خود حرفای سرگرم می شن مردم. خیلی حرفای جدی روزای ماه رمضان منبری ها نمی گفت. حالا فرض کنید ما هم برای همچین گاهی گفتن، وقتی آدم می ترسه شما ببینید قلبش بیشتر تندتر می زنه، وقتی اضطراب پیدا می کنه ضربان قلب زیاد می شه. این مناسبتی بوده که این حالات احساسی را به قلب نسبت کنند و از همینجا قلب را به عنوان یک ادراکات درونی که اسباب ظاهری نداره شناختن. دیگه بقیه اجسام را عطف به اینا کردن، عواطف را، شهود را، رؤیت‌های قلبی را، اسباب ظاهری که نداره اینا همه را به قلب نسبت. حالا این یه مطلب دستن درباره مفهوم قلب در آیات و روایات به کیفیت کاربردش که یه وقت تو ذهن بعضی ها نیاد که آخه این قرآن هی میگه قلب چنین و چنان، قلب که کار به اینا نداره، قلب خونپاج خون میکنه، ربطی به این مسائل نداره. عرض کردم که اینا مباحثیست مربوط به ادبیات، در هر زمانی ادبیات خاصیست و اون ادبیات اون زمان یاد گرفت و بالاخره از حسب این تعبیرات ادبی عمدتاً باید بگیم موارد استعمال شبیه مشترک لفظی است، یعنی لفظی است که چند معنا دارند، گاهی این معنا اراده میشه گاهی اون معنا. شاید نقل از این معنا به معنای دیگری یه مناسبتی داشته، یعنی از لغویین هستند که سعی میکنند همه استعمالات معانی یک لفظ را به یک اصل برگردونند. بعضی کتابای لغت وظیفه خودشون میدونن که سعی کنن مشترکات لفظی را به یک اصل برگردونن. اینا دیگه کار لغت شناسان از به ما مربوط نیست، ما اینجا بی سوادیم، هر چه اونا میفهمن بر سر و چشم میزنیم. اونی که ما میفهمیم اینه که چند جور کار برده، تعیینش هم احتیاج به قرینه داره. حالا اسمشو شما هر چی میگذارید، بگید مشترک لفظی، معنی، معنوی، مجاز و حقیقت، هر چی هست ما خیلی اصراری نداریم، با اینا هم برای ما فرقی نمی‌کنه. بفهمیم اونجایی که میگه که ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، این عضو صنوبری نیست، این کوری و بینایی نداره، این یا کارشو درست انجام میده، خون رو جذب میکنه، دوباره پخش میکنه، تصفیه میکنه، پخش یا نمیکنه، این ربطی به، یا فی قلوبهم زیغان و فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. منافقین میگه اینا در قلبشون مرض هست، چه بسا قلبشون از قلب ما خیلی سالمتر باشه. این قلب نیست که میگه فی قلوبهم مرض، یه معنای دیگری است. از این همینا میخواستیم بگیم که چند جور کاربرد داره، نباید اشتباه کنیم، خیال کنیم به هر جا قلب گفتن یعنی قلب سرامنی، اینجوری نیست. در ادبیات عرب مشابهات زیادی داره، حکم اینها شبیه حکم مشترکات لفظی است، چند نوع معناست، باید هر جایی ببینیم قرینه ببینیم برای یه تعبیر معینه داشته باشیم که کدوم معنا مراد است. مشکل ترش این میشه که از یک طرف خدای متعال میفرماید من محبت خودم را در قلب چنین مؤمنی جا میدهم، اسکنتو فی قلبهی حبن. در یه جا در فقره بعدی میفرماید و افتح عین قلبهی و سمعه. کار دیگری که با چنین شخصی انجام میدم اینه که چشم و گوش قلبش را باز میکنن. دیگه چشم گوشش کجا بود؟ یعنی چه چشم گوش داره قلب؟ باز کردنش چیه؟ اینم یه بحثیست که در آخر چون اهل فضل و تحقیق گوش و کنار مجلس داشت دارن، بعد نیست سرنخهایی را آدم اشاره بکنن که فرصت داشته باشن در اینا بیشتر تحقیق بکنن. ما در بین ادراکاتمون دیدیم چیزایی رو که با چشم و گوش نمیبینیم، اینا رو معمولا به قلب نسبت میدیم. و انشأ لکم السمع والابصار والافئده، با افئده معانی رو درک میکنیم. مطالب غیر حسی را میگیم با دل درک میکنیم، با عقل میفهمیم. قرآن از خلال آیاتش برمیاد که درکی که ما به عقل نسبت میدیم، به قلب نسبت میدیم در اصطلاح قرآنی، این مراتبی داره. یه درکش همین درک ساده است که هر کسی کافر هم باشه، منافق هم باشه، میتونه از قوه عاقله خودش استفاده کنه، عقل ابزاری. بالاخره اینا که این صنایع را، این تکنولوژی ها را به کار میگیرن، این هنرها را به خرج میدن، اینا از عقلشون استفاده میکنن. این سیاست مدارای شیطانی که این نقشه ها را میکشن، یه عقل نداشته باشن، قوه عاقله نداشته باشن، که با چشم و گوش اینا سیاست های جاری میشه. همونی که معاویه هم داشت و امیرالمومنین فرمود که اون چه معاویه داشت اون عقل حقیقی نبود، ولی عقل اصطلاح عامش هم همه اینا اطلاق میشه. ما فلسفه ما وقتی میگیم عقل ادراکات کلی را درک میکنه، ادراکات کلی فقط مؤمنین درک نمیکنن، کفار هم درک میکنن. گاهی از همین ادراکات کلی هم برای اغراض فاسدی استفاده میکنن. بله، یه تعبیرش هم این است که العقل ما عبده به الرحمن، اونم یه تعبیر کاربرد دیگری است. والله خب دیگه همه اینا عقلا هستن دیگه، سیره عقلا وقتی میگیم اینا عقلای عالم همین شیاطین هم هستن دیگه. این یه جور کاربرد عقل است که کارش درک مفاهیم و تنظیم اینها و استنتاج از این مقدمات و ایناست، این کار عقله. ولی کسانی هستند فقط همین استفاده های ابزاری رو از عقلشون میکنن، اما اون چی باید خودشون به نفع خودشون و صلاح خودشون تشخیص بدن و اونا ملاک عمل قرار بدن، اونجا کم میارن. همون کسی که دقایق علوم ریاضی را میفهمد و تبیین میکنه و فرمولاشو عرض کنم که کشف میکنه، اما اصلا یاد این که من کیم، کجا هم، کجا خواهم رفت، چه وظیفه‌ای دارم، گاهی هم با همون عقلش ابزارهای کشتار جمعی درست میکنه، یه عده‌ای رو، هزاران انسانهای بیگناه رو میکشه، با همون عقلش این کار رو میکنه. قرآن در این همچون مواردی عقل را در یک اطلاق خاصی در جایی به کار میبره که ازش حقایق درک میشه و در راه مصالح واقعی به کار میره. اگر نرفت میگه اینا عقل نداره. ولذا درباره منافقین میگه صمون بکمون عمیون فهم لا یعقلون. چه بسا اینا خیلی از ما باهوشتر بودن، از افراد از استعدادهای درخشان بودن. امر آس خود معاویه، اینها چیزهای ساده‌ای نبودن، اشخاص ساده‌ای نبودن. حتی کسانی که بله بزرگترین خیانت را به اساس اسلام اینها کردن، اینها افراد ساده‌ای نبودن، اینها خیلی کلشون کار میکرد، نقشه کشیدن که چگونه باید مسیر صحیح اسلام را منحرف کنند. ولی قرآن میگه اینا عقل ندارند، اینا نه تنها عقل ندارند، اصلا کروکورند. صمون بکمون عمیون فهم لا یعقلون، کروکور و لالند و چیزی نمیفهمند. یا میگه لهم قلوبون لا یفقهون، قلب دارند اما چیزی ازش باش درک نمی کنند. و برای شیطنت ها خوب درک میکنن، یعنی اون چرا میبایست درک بکنن برای مصالح خودشون حقایق رو درک بکنن، در این راه کار نمیکنن، دنبال عیسی نمیرن، فقط دنبال عیسی که هوس هاشون رو اشباع میکنه. یعنی عقل را به تعبیر دیگری در خدمت قوای حیوانی قرار میده. ولذا میفرماید اولئک کل انعام، حالا که اینا عقلشون را فقط در راه قوای حیوانیشون، خواسته های حیوانیشون، شکم و مادون و مافوق شکم فقط برای اینا به کار میبرن، خب اینا از جزء حیوانات هستند، بلکه پستر از اینا هستند. فذرهم فی خوضهم یلعبون، پس یک کاربرد قلب در قرآن این است که اون وسیلهی، اون ابزاری، اون مرتبهی از روح انسان، هرچی تعبیر کنید، حالا به حسب علوم مختلف تعبیرات تفاوت میکنید، یه حقیقتی در درون انسان هست که اگه اون را درست به کار بگیره و ازش استفاده کنه میشه استفاده از قلب، و الا قلبش را معطل گذاشته، ازش استفاده نکرده. چشموشش هم همینطوره، لهم اعینون لا یبصرون بها، خب هر کی چشم داره میبینه دیگه، کی هن اینایی که چشم دارن اما نمیبینن؟ همونایی که میفرماد عمیون سمون بکن عمیون، عم یعنی کور، کورانن اینا، با اینکه چشماشون بازه خیلی هم سالمتره چشماشون از من و شما، انشالله که ما نباشیم از اونا. میفرماد اینا کورن. در توضیح این میفرماد فانها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي فی الصدور، یعنی اینکه شما میبینید کسی چشم نداره یا چشمش نابینا شده، آفت دیده، یا در جنگ یا غیر جنگ و حالا نابینا شده از کار افتاده، این کور حقیقی نیست، این نابینا نیست، این روشندله. کور واقعی اونیه که دلش حقایق رو درک نمی کنه. فإنها لا تعمل ابصار، اصلا کوری نداره دل این چشم ها، ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، قلب ها هستن که کور میشن. این به هست حال اسم این استعاره باشه، کنایه باشه، هرچی میخواد اسمش علمای ادبیات بگذارن، حقیقت مسئله اینه که ادعا میکنند که این دیدن، این چشم، این دیدن نیست، همین دیدن برای خیلی ها کوریست. کوری حقیقی یا بینایی حقیقی مال قلبه. اگر قلب ببیند حقایق را، دلیلش هم اینه که ما ازش استفاده میکنه، در راه صحیح از این افکار، از این حقایق استفاده میکنه، این بیناست. اما اگر از قلبش استفاده نکرد و اونا در راه شیطنت به کار رفت، این کوره، دلش کوره. فانها لا تعمل ابصار، ترجمه تحت لفظش که همه متوجه میشین، یعنی این چشم ها کور نمیشود، پس کوری مال کجاست؟ ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، اون دل هایی که در سینه ها پنهان است، اون هاست که کوری و روشنی داره، اونا کور میشن. کور حقیقی کسی که دلش کور باشه. این یه جور تعبیری است. خب مصداقش چیه؟ چه کسی را میگیم کور دله؟ اون کسی که درباره حقایقی باید بیاندیشه نمیاندیشه، یا اگرم فکر بکنه دقت نمیکنه، جدی نمیگیره، فقط استفاده ابزاری میکنه برای اینکه دیگران خوششون بیاد، خودشو به عنوان دانشمند معرفی کنه، یا این از این دانشهاش برای هوسهاش استفاده کنه، برای هوسهای شیطانی و اغراض حیوانی. این در واقع از قلبش استفاده نکرده، گویا قلب ندارد یا قلبش نمیبیند، قلبش کور است. خب اگر در مقابل این گفته شد که بعضی ها قلب چشم دلشون باز میشه، گوش دلشون باز میشه، این یعنی چی؟ اگر در چنین موردی گفته بشه که نا لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب و لطیف صدور، کسانی که دلشون بیناست اون کسانی هستن که حقایق را درک میکنن و از اون حقایق در زندگیشون استفاده میکنن، توحید را، نبوت را، معاد را و سایر اعتقادات فرعی را و حقایقی که خدای متعال برای در اختیار بشر قرار داده و اونها هدایت کرده، اینا رو درک میکنن، اینا بینا هست. خب این هر مؤمنی بیناست در واقع، کسانی که از قلبشون استفاده میکنن و این حقایق رو میپذیرن، اینا همه دلشون بیناست. بناشد کوردلی مال کسانی باشه که از حقایق استفاده نمیکنن، فکر صحیح ندارن، معرفت صحیح کسب نمیکنن، دین صحیح را انکار میکنن، دعوت های انبیا را انکار میکنن، اینا کوردلند. خب اونایی که قبول میکنند، ایمان دارند، در راه ایمانشون کار میکنند، فکر میکنند، بحث میکنند، کتاب مینویسند، تحقیق میکنند، و اینا که دیگه کور نیستن طبق این تعبیر. چطور فقط درباره اون کسانی که فرمود وقتی این شرایط سخت رو رعایت میکنند و محبت دنیا رو از دلشون بیرون میکنند و دائما در یاد من هستند و احکام الهی رو دقیقا رعایت میکنند و چنین و چنان، اون وقت من این جایزه رو بهشون میدم که چشم دلشون رو باز میکنند؟ ظاهرا این بینایی غیر از اون بینایی است، این چیزی فراتر از اون. توضیح این تعبیر این است که قلب یعنی یک عامل درونی برای درک حقایق، اهم از درک حصولی و حضوری، اهم از درک مفاهیم یا شهود حقیقت، این میشه قلب. قلب این کاره هست، این که میفرماد چشم دل یعنی این قوه‌ای که در درون ما هست، این هنرها ازش میاد. گاهی هست که یه چشمی داره اون چشمش باز میشه، گاهی هست که نه اون چشم بسته هست. این کجاست؟ این کیا هستن که چشم دلشون بازه یا بسته هست؟ اینا رو که از میکنم یه سرنخهاییست که انشاءالله کسانی اینایی که جوان هستند و انرژی دارند و قوت فکری دارند، میشه اصلا خود این موضوع یک کتاب بشه، کاربرد قلب و مشابهاتش در قرآن کریم و در روایات و تفاوتهایی که بین این موارد هست و توجیه اینا، خودش یک کتاب شاید پرحجمی بشه. این نکته ای رو که اینجا میخوام عرض بکنم خدمتتون، یه نکته ایست لطیفتر از اون مطالبی گفته شد، ظریفتر و یه مقدار فهمشم شاید مشکلتر. ما معتقدیم یه چیزهای دیدنی هست که بعضی بندگان خدا، قطعا مثلا انبیا اولیا اینا میدیدن، از قبیل دیدنی ها بودی. وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه میفرماید که من رنه شیطان را شنیدم، وقتی که شیطان خیلی ناراحت شد از نزول وحی و پیغمبر اکرم فرمودند که انک تسمع ما تسمع و ترا ما ارا ولکنک لست بنبیک، فرمود اون چه من میبینم تو هم میبینی، اون چه من میشنوم تو هم میشنوی، ولی تو پیامبر نیستی. مثلا توضیحش این است که تو مخاطب حقیقی نیستی، مخاطب منم، پیغمبری مال اون کسی است که مخاطب حقیقی است. اون تطفلند کسایی که شما هم در اون مجلس هستی میبینی و میشنوی، مخاطب حقیقی نبی است، ولی شما با این که میشنوی نبی نیستی. حالا یه توجیه به هر حال این یه حقیقتی است در نهج البلاغه است. انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا لکنک لست به نبی. خب ما صدای وحی را نشنیدیم، بودیم هم ظاهرا نمیشنیدیم، ایست که کسانی دیگه هم نمیشنیدن، علی بود که میشنید. پس یه چیز شنیدنی هست و ما نمیشنیم. بالاترش، حالا بالاترش وسیعترش بخواهم عرض کنم که اختصاص به پیغمبر هم نداری، کسان دیگری هم میدیدند مثل ائمه عطا سلام الله علیهم اجمعین و حتی حضرت زهرا سلام الله علیها که امام هم نبودند، البته مقامشون از همه ائمه شاید بالاتر بود، اما بران عنوان امامت نداشت. ولی جبرئیل میآمد خدمت ایشون و با ایشون سخن میگفت و کلمات که جبرئیل گفته بود یادداشت میکردن، گاهی از تعمیر اونا رو مینوشت. پیغمبر هم نبودن، نه پیغمبر بودن نه امام، اما یک مقامی داشتند، یک قرب الهی داشتند، که چشمی داشتند که چیزهایی میدید و گوشی داشتند که چیزهایی میشنید، اما دیدنی و شنیدنی بود. پس اجمالا ما یه چیزهایی در عالم داریم که جای شنیدن و جای دیدن داره، اما ما نداریم، ما نمیبینیم نمیشنیم. برای تقریب به ذهن و اینها امروز ثابت شده که مثلا گوش ما امواج صوتی را که فرکانس معینی داشته باشه از یه حدی تا یه حدی میشنوه، اگه فرکانسش کمتر باشه یا بیشتر باشه نمیشنوه، یعنی صدای خیلی بغند هم ما نمیشنوه، صدای خیلی ضعیف هم نمیشنوه، در یه حدی با خاصی باشه میشنوه. دیدنی ها هم همینطور، ولی هست چیزایی امواجی هست اندکی فرکانسش کمتره یا بیشتره، ما درکش نمی کنیم، قدرت درک اونا رو نداریم. ما مادی هم هست، گاهی انسان های فوق‌العاده‌ای پیدا میشن که اینا رو میبینن، حالا یا به طور طبیعی یک نبوغی دارن، اینا هم نوشتن زد کردن کتاب هایی هم در این زمینه هست که کسانی اصلا نگاه میکنن درون بدن انسان رو میبینن و حتی به جای اینکه برند عکس برداری کنن میتونن ببینن فلان عضوی سالمه یا سالم نیست، یا افرادی اصلا ذاتن اینجوری خلق شده، ادعایی هم ندارن. خب از اینجا تقریب به ذهن میشه که ما بفهمیم واقعا صداهایی هست در عالم که ما نمیشنویم. همین امواج رادیویی که بسیار رادیو فرستنده رادیو درک میکنه، یا امواجی که در تلویزیون میبینیم، خب اینا بود، منتها یه ابزار شما نداشتیم که اینا بگیره، گیرنده شما نداشتیم، ولی امواجش الان هم هست، هر که این دستگاه گیرندش داشته باشه میتونه از این امواج استفاده کنه بشنوه، یعنی تغییراتی در این امواج به وجود میاد که قابل رؤیت و قابل شنیدن راه ما میشه. ولی یه چیزهایی هست که از این فراتره، اصلا مادی نیست، اینا مادی است، منتها در حد نیست که ابزارهای ما درک کنیم. حالا شبیه چیزایی که ما در خواب میبینیم، آدم چیزی که در خواب میبینه بالاخره یه رؤیتی است، چیزی دیده، گاهی لذتی میبره، گاهی دم وحشت میکنه، و این در خارج هم نیست، چیزی هم همه میدونیم خوابی واقعیت نداره، خوابه. یه خورده بالاترش تجربه هایی شده، یک کسانی در حال بیداری یا بین خواب و بیداری هم این چیزهایی که کسانی در خواب میبینن اونا میبینن، عرفا اینا اسم اینا میزنن چیزهایی که در حال خلسه میبینن، اسمش هم میزنن مکاشفات. البته شاید اینایی رو که همه اینا میگن راست نباشه نمیدونن، ما که اهلش نیستیم که بتونیم تشخیص بدیم، ولی بالاخره در اعتقادات ما چیزی هست که مثلا در هنگام مرگ کسانی جمال مولا امیرالمومنین رو زیارت میکنن، حتی نه تنها مؤمنین، من مؤمنین و منافقین. خب این چهره امیرالمومنین رو که میبینند که در فقط خود میت میبینه، دیگران نمیبینند. این با همین آدمی است، با همین چشمش که خیلی هم چشمش باید با عینک به زور ببینه، اما حالا بی عینک میگه السلام علیکم یا مولا یا امیرالمومنین. اونقدر مطالب زیاد هست، حالا غیر از اون چه در روایات هست که در حال احتضار میبینند، اونقدر نقلیات هم زیاد است که انکارشو تشکیکش هم حتی مشکلی. خب بخیه دیدن است. اینا بعضی از کسانی که در این زمینه ها بحث های معقول کردن گفتن اینا اسمش صورت های مثالی است، یا گاهی صورت های برزخی میگیم، یعنی بین مادی و عقلانی است، بین مادی محض و مجرد محض. و حتی بعضی ها گفتن، حالا عهده کردن اونایی که میگن، میگن سؤال نگیر نکیر و منکرم در قبر انجام میشه، نکیر و منکرم میبینن، این با چشم برزخی میبینن، این چشم اصلا ممکنه کور شده باشه دیگه، اصلا نبینه، ابزاری برای دیدن نیست. اما میت قیافه نکیر و منکر یا بشیر و مبشر رو میبینه. میگن این صورت مثالی است که میبینی. و از اینجا معتقد شدن که ما بین عالم ماده و عالم مجردات یا عالم واسطه ای داریم به نام عالم مثال. همین گفتن این همون برزخی است که میگه بینهما برزخون الی یوم یبعث. بالاخره دیدن این صورت های برزخی و صوت هایی هم هست شبیه اینایی که صورت های برزخی هست، صداهای برزخی هم هست. مکاشفاتی از کسانی میگن صدایی شنیدیم، هاتفی فریاد داد، دیگران نشنیدن، یه نفر شنیدیم. اینها رو میشه به چشم و گوش دل نسبت داد، یعنی آدمیزاد اون باطنی که به نام قلب دارد، اون بخشی از وجودش که در اصطلاح قرآن قلب نامیده میشه و کارش درگ هست، این بخش از وجود انسان یه چشم و گوشی داره که در یه موارد خاصی برای اشخاص خاصی باز میشه، برای دیگران بسته هست. اینه که شنیده باشید میگن فلانی چشم برزخیش باز شده، یا کسانی میگن مثلا بعضی از بزرگان و اولیای خدا بودن که باطن اشخاص را میدیدن، حتی انسانهایی را در صورت به واسطه ملکات خبیثشون در صورت حیواناتی میدیدند. نقل شده مکاشفات زیادی از بزرگان و بعضی از مراجع تقلید اسمارو واسط جمال گلپایگانی رضوان الله علیه، از چنین اشخاصی نقل شده که چیزهایی را میدیدند که دیگران نمیدیدند، یا به شکلهایی میدیدند که دیگران نمیدیدند. این هم یک نوع چشم و گوش باز شدن قلب است. یعنی میشه گفت این که میبیند با این چشمش که نمیبینه، چشم دیگری باید، اون چشم را اسمش بگذاریم چشم قلب، چشم باطن. گاهی میگن چشم باطنم تو گفتمانهای خودمون به کار میبه. آیا میشه گفت اینجا که میفرماد و افتح عین قلبه و سمعه، عین قلب و سمع قلب را باز میکنم، یعنی چشم گوش برزخی یا چشم گوشی که افراد خاصی از امور مادی غیر عادی را درک می کنند، اینا مرزوره یا چیز دیگری است؟ یا اونطور که بعضی تصور کردن یعنی معرفت کاملی به خدا پیدا می کنند، آیا این منظور افتح و قلبی یعنی معرفت زائدی پیدا می کنند، معرفتشون کامل میشه، یا چیز دیگری است؟ اگر صرف همین افتح و عین قلبه و سمعه بود کوابش این احتمالات داده می شد. اما مثال اینه که می فرماید فینظر به قلبه الی جلالی و عظمتی. این اون چشمی نیست که صورت نکیر و منکر را میبینه یا صدای اونها رو میشنوی. این چشمی نیست که فقط باطن اشخاص را میبینه که مثلا چنین و چنان هستن، یا پشت پرده رو میبینه مثلا هستن بودن نقل میشه بعضی بزرگان و یا خدا بوده را میرفتن پشت سرشون رو میدیدن. در همین زمانهای ما هم بودند کسانی به نقل متواتر هستن این زمین، ولی این چیزی فراتر از همه این هاست. نمیگه اصل چشم و گوش دلش رو باز میکنم، یعنی چیزهایی میبینن که دیگران نمیبینند. نه خیر، افتح عین قلبه فینظر بقلبه بعین قلبه الی جلالی و عظمتی. و این مخصوص کسانی است که اون حب در قلبشون، اسکنت فی قلبه حبا حتی اجعل قلبه لی و فراغه و اشتغاله و همه و حدیثه به نعمت التي انعمت بها على اهل محبتی. این نتیجه است که بر اون محبت متردد میشه. کسانی که اون محبت خدا رو در دلشون جایگزین شده باشی و قلبشون را فرا گرفته باشی، پر کرده باشی، وجعل قلبی متیما بحبک، یعنی تو این دل جایی برای محبت دیگه نمونه، لبریز شده باشه از محبت خدا. چنین قلبی لیاقت پیدا می کند که با چشم خودش، یعنی چشم دل، جلال و عظمت الهی را مشاهده کنید. این چی غیر از چشم برزخی و چشم مثالی و یه حرفاست؟ این اختصاص به بعضی از اولیای خدا داره. میشه فهمید چه کسانی هم چون حالتی دارند، یعنی چنین رؤیتی براشون پیدا میشه؟ شاید از بعضی آثارش بشه فهمید. ما شما هممون تعارف نمی کنیم، میدونیم خدا خیلی بزرگه، همه میگیم الله اکبر، خدا بزرگترین است، چیزی بزرگتر از خدا نیست، همه ما معتقدیم. اما آیا اون حالتی که در مقابل یک شخصیت عظیم احساس میکنیم در نمازمون احساس میکنیم؟ بارها شده در مقابل یک شخصیت عظیمی واقع میشیم، دست پا رو گم میکنیم، زبونمون به لکنت میفته، اما هیچ وقت تو نماز هم چه حالی پیدا نمیکنیم. خیلی هم شق و رق ولالین، خیلی هم محکم میگیم، واهمه هم نداریم، افتخارم میکنیم که قرائتشو به اندازه 4 مد احتیاطاً به اندازه 7 الف کشیدیم، ولی هیچ نه ترسی نه واهمه نه گریه. یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا، حرفا ما سرمون نمیشیم. با اینکه میدونیم خدا خیلی عظمت داریم، هیچ چیز عظمتش به اندازه خدا نیست، همه میدونیم، مخصوصا اونایی که بیشتر استدلالاتش رو خوندن، آیات و روایاتش رو خوندن، همه معتقدن، اما این حالتش پیدا نمیشه، تعارف هم نداریم. هر که در بین شما اینجور حالی براش پیدا شده، خوش به حالش. بنده که سوء ظن دارم چون خودم کنم پیدا نمیشه، فکر میکنم دیگران نمیشه. بله، الله اکبر، خدا خیلی بزرگ است، بی نهایت است، از این تعبیرات هم به کار میبریم، اما در مقام رویارویی با خدا هیچ احساس عظمتی نمی کنیم. یعنی چشم دل کور است، عظمت نمی بیند، می داند اما نمی بیند. اگه کسی خدا چشم دلش رو باز کرد، آثار این دیدن عظمت درش ظاهر میشه. اون وقت هست که دیگه درست نمیتونه قرائت بکنه، اون وقت هست که نمیتونه کلمات رو درست ادا بکنه، گریه جلو کلامشو میگیری، نمیتونی درست بیستی. نقل کردن، حالا اینو من حالا وسیلهی باشه، یادی از مرحوم آقا مصطفی امام بکنیم، من ظاهرا اینو اول از ایشون شنیدم. ایشون میفرمود، حالا از پدرشون نقل میکرده، از کسی دیگه نمیدونه، که مرحوم آخوند مولا محمد کاشی که در اصفهان تدریس میکرده بود، نصف شب که پا میشده بود برای نماز شب، در و دیوار و درخت های مدرسه باش تسبیح میگفتند. اینو خیلی ها نقل کرده، ولی خودش وقتی میستاد به نماز به زور میتونست خودش را کنترل کند که نلرزه، اون آرامش نماز را در اون حدی که میخواد ذکر نماز را بگه حفظ کنه. رکوع هم که میرفت نمیتونست خودش را کنترل کنه، میلرزید. این یه جور درکیست از عظمت خدا. من و شما هم، بنده ما هم یه جور درکی داریم، خدا بزرگی. وقتی میخوام بگیم یه کاری دارم ببینیم چه میشه، حالا پشت گوش بیاندازیم، آه خدا بزرگ، چی از عظمت خدا چی یاد چی درکنیم؟ بپرسن یا البته خدا خیلی عظمت، هیچ که عظمت خدا رو درک، از جمله بنده که هیچ درک نکرده. اون محبتی که خدا در دلها میندازه که اسکنتو فی قلبهی حبن حتی یکون قلبه لی. اگه دل مال خدا شد، یه همچه درکی هم به دل میدهد، چشم دل را باز میکند. فینظر به قلبهی، فینظر به عین قلبهی الى عظمتی و جلالی. خب اینا برای ما افسانه هست، اما بعضی از افسانه ها هم شنیدنش بد نیست. اقلا این فایده رو داره که آدم خیلی مغرور نمیشه. حالا من موفق شدم یه دو رکعت نافله خوندم، خیال میکنیم حالا فتح آخر قله کمال کردم. اگه یه خورده معرفتم بالا بره، اون وقت میبینم که از این نمازم چندین بار باید استغفار کنم، که این نمازم بی احترامی به خدا بود، اینجور حرف زدن با خدا اینجوره. اما خدا بندگانی داری که یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. اونا پیداست چشم دلشون باز شده که عظمت خدا رو درک میکنن و این چنین در مقابل خدا به خاک میفتند. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله.